با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اول تسالونیکی، ادامه فصل 4. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 15 می‌خوانیم: این را من از جانب خداوند می‌گویم، ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. جمله این را من از جانب خداوند می‌گویم نشان دهنده اطمینان پولس است که کلام خدا را با آنان در میان گذاشته و پاسخ خداوند را به آنان می‌دهد. پولس می‌دانست که آنها نگران وضعیت کسانی می‌باشند که قبل از ربوده شدن کلیسا به آسمان می‌میرند و او می‌خواست بدانند که همه مردگانی که به عیسی مسیح ایمان داشته اند همراه با کلیسا ربوده خواهند شد. ما که هنگام بازگشت مسیح زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. تمام کسانی که در ایمان به عیسی مسیح مرده اند ابتدا به آسمان خواهند رفت. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 16 می‌خوانیم: زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. این حقیقت مرا شاد می کند. در این زمان خداوند فرشتگانی را نخواهد فرستاد. وقتی خداوند برای برقراری ملکوتش به زمین بازگردد، فرشتگانی را به چهار گوشه زمین می فرستد تا برگزیدگان را که شامل اسرائیلیان و غیر یهودیان می باشد جمع‌آوری کرده و همگی را به داخل پادشاهی خداوند بیاورند. ولی در هنگام ربوده شدن کلیسا خدمت فرشتگان مطرح نشده است، بلکه خود خداوند ایمانداران را نزد خود خواهد برد. در زمان تولد عیسی مسیح فرشتگان آن را اعلام نمودند، ولی سوال این است که چگونه اعلام شد؟ آنها او را به عنوان پسر داوود، پادشاهی که به دنیا آمده است، معرفی کردند. او را به عنوان پادشاه اعلام نمودند. حکیمان می‌خواستند بدانند کجاست آن پادشاهی که برای یهودیان به دنیا آمده بود. و در مقابل هنگام تأسیس و پایه‌ریزی کلیسا در روز پنتیکاس فرشتگانی نبودند. روح القدس خودش آمد. وقتی خداوند کلیسایش را از این دنیا بردارد، خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. فرشتگانی برای بردن آنان نخواهند آمد. نکته قابل توجه این است که فرشتگان در ارتباط با قوم اسرائیل مطرح می باشند و نه در ارتباط با کلیسا. در اینجا گفته شده که او با صدای فرمان الهی خواهد آمد. این همان صدایی است که او به کار برد وقت در مقابل قبر ایلازر ایستاد و بر طبق انجیل یوحنا فصل 11 آیه 43 گفت: ایلازر بیرون بیا. اما در این آیه همچنین می‌خوانیم که آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان شنیده می‌شود. آیا این صدا به معنای سهیم بودن فرشتگان در هنگام ربوده شدن کلیسا نمی باشد؟ نه، این آوا همان صدای فرمان خداوند است که در اینجا نشان دهنده کیفیت با شکوه صدا و جلال و عظمت خداوند است. منظور از نوای شیپور چیست؟ آیا شیپوری مشاهده خواهد شد؟ نه، این شیپور نیز اشاره دیگری به همان صدای فرمان خداوند است. آیا می توانیم در این رابطه مطمئن باشیم؟ وقتی یوحنای رسول در جزیره پتموس در تبعید بود، بر طبق مکاشفه فصل 1:10 نوشت: روزی در روز خداوند در حال عبادت بودم که روح خدا مرا فرا گرفت. ناگهان از پشت سر خود صدای بلندی همچون صدای شیپور شنیدم. او برگشت تا ببیند کیست و مسیح جلالیافته را دید. صدای عیسی مسیح جلالیافته مانند شیپوری بلند است. باید از دیدگاه جاهلانه و خرافی که باور دارد جبرئیل در شیپوری می دمد آزاد شد. جبرئیل شیپوری ندارد و اگر هم داشت نیازی نخواهد داشت در آن بدمد. خداوند عیسی مسیح نیازی به کمک جبرئیل ندارد. آیا فکر می‌کنید خداوند عیسی مسیح نیاز داشت جبرئیل بیاید به او کمک کند تا ایلازر را از میان مردگان زنده سازد؟ آیا می‌توانید تصور کنید که خداوند عیسی مسیح در کنار قبر ایلازر ایستاده و بگوید جبرئیل نمی‌خواهی بیایی کمکی کنی تا این مرده را از قبر بیرون آورم؟ چقدر این تفکرات خرافی و احمقانه است؟ خداوند عیسی مسیح احتیاج به کمک هیچ کسی ندارد. وقتی او کلیسایش را صدا بزند، بدنهای ایشان از میان قبرها بیرون خواهد آمد. در اول تسالونیکی فصل 4:17 می‌خوانیم: سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. کلمه یونانی بکار رفته در اینجا به معنی روبوده شدن، به سرعت برده شدن، به بالا رفتن و منتقل شدن می باشد. این اتفاق به طور منظم اتفاق می افتد. ابتدا مردگان برخواهند خواست. شهدای راه عیسی مسیح یکی پس از دیگری برمیخیزند. شاید از استیفان اولین شهید شروع شده و سپس رسولان و آنگاه تمام کسانی که زندگیشان را در راه عیسی مسیح داده اند برخواهند خواست. آنها از میان قرنها خواهند آمد. در نهایت اگر ما در زمان روبوده شدن کلیسا زنده باشیم، به دنبال آن انبوه جمعیت به بالا برده خواهیم شد. تا زمانی که بقیه نرفتند نوبت ما نخواهد شد. واقعیت این است که اکثریت کلیسا از دروازه مرگ عبور کرده است. در اول تسالونیکی فصل 4:18 می خوانیم: پس با این سخنان یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید. آیا میگوید با گفتن این سخنان یکدیگر را به وحشت بیاندازید؟ البته که نه. در کتاب مقدس من نوشته شده است یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید. در اینجا فقط منظور تسلی و آرامش نیست، بلکه هدایت و نصیحت نمودن یکدیگر و صحبت کردن درباره آن نیز مورد نظر میباشد. دوست من، عیسی مسیح روزی متعلقان به خود را از این دنیا خواهد برد و این چه تسلی و آرامش بزرگی است. بدنهای مردگان برخاسته و به بالا خواهند رفت. سپس هر که در آن زمان زنده باشد برداشته خواهد شد تا با آنها در هوا خداوند را ملاقات کند. بنابراین همه ما برای همیشه با خداوند خواهیم بود. با او به روی زمین برخواهیم گشت تا در زمان برقراری ملکوتش با او سلطنت کنیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب اول تسالونیکی به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول تسالونیکی فصل 5. آمدن مسیح یک امید بیدار کننده است. در این فصل که آخرین فصل از کتاب اول تسالونیکی است، رفتار و عمل مسیحیان با توجه به بازگشت عیسی مسیح را خواهیم دید. بیاد دارید که در فصل اول در ارتباط با دیدگاه مسیحیان به بازگشت عیسی مسیح صحبت کردیم. اکنون اگر دیدگاه شخصی را به عمل هدایت نکند، حتما اشتباهی جدی وجود دارد. آمدن عیسی مسیح امیدی بیدار کننده است که به عمل کرد هدایت می کند. دعوت به بیداری و هوشیاری با توجه به آمدن مسیح. ایمانداران به عیسی مسیح بایستی با توجه به بازگشت عیسی مسیح بیدار و هوشیار باشند، چون ایمانداران آن شب ترسناک ایام مصیبت عظیم را که روز خداوند عنوان شده تجربه خواهند کرد. آن روز خداوند با شب آغاز می شود، چون این روش خداوند برای مشخص کردن زمان است. او در کتاب پیدایش نیز به همین طریق آغاز کرد. شب گذشت و صبح شد. این روز اول بود. خدا در تاریکی شب شروع نمود و به سوی روشنایی روز پیش رفت. بنابراین ایام مصیبت عظیم به دوران باشکوه سلطنت هزار ساله عیسی مسیح هدایت می کند، یعنی زمانی که خورشید عدالت با پرتوی شفا بخش خود طلوع خواهد کرد. روز خداوند اصطلاحی است که بایستی توضیح داده شود. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: شاید بپرسید که مسیح در چه زمان باز خواهد گشت. برادران عزیز، لازم نیست در این باره چیزی بنویسم. روز خداوند اصطلاحی است که بایستی توضیح دهیم. دانستن زمان و ایام موضوعی نیست که کلیسا نیاز به آگاهی در مورد آن داشته باشد. اینها به این زمین و مردم دنیا تعلق دارند، یعنی قوم یهود و غیر یهودیانی که در آن روز نجات خواهند یافت. کلمه زمان در زبان یونانی ارتباط با ایام و فصلها دارد و به یک دوره زمانی اشاره می کند که همانطوری که گفته شد برای اطلاع و آگاهی کلیسا نیست. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 2 می خوانیم: زیرا شما به خوبی می دانید که هیچ کس زمان بازگشت او را نمی داند. روز خداوند همچون دزد شب بی خبر سر می رسد. خداوند عیسی مسیح برای کلیسا مانند یک دزد در شب نخواهد آمد. کلیسا در انتظار و مشتاق آمدن خداوند است. برای یک دزد انتظار نمی کشید و وقتی خانه تان را ترک می کنید، یادداشتی را برای او پشت در نگذاشته و نمی نویسید: آقای دزد، در را برای تان باز گذاشته و جواهرات خانوادگی ما در جعبه‌ای در کشوی کمد اتاق خواب است. نمی توانم تصور کنم که کسی هرگز چنین کاری کند، بلکه معمولاً هنگام ترک خانه ممکن است حتی چند بار در را امتحان کنید که آیا آن را به خوبی قفل کرده اید. شما می خواهید دزد امکانی برای ورود به خانه تان نداشته باشد. بنابراین خداوند عیسی مسیح برای کلیسا مانند یک دزد نخواهد آمد، بلکه او مانند دزد برای دنیا خواهد آمد پس از اینکه کلیسا از این دنیا ربوده شد. همانطوری که قبلا هم گفتم، روز خداوند به طور ناگهانی بر زمین خواهد آمد و با شب ایام مصیبت عظیم آغاز خواهد شد و در نهایت شخص عیسی مسیح به زمین خواهد آمد. یقین داشته باشید که روز خداوند به طور ناگهانی خواهد بود. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 3 می‌خوانیم: همان وقت که مردم می‌گویند همه جا امن و امان است، ناگهان مصیبت دامنگیرشان خواهد شد. همانطور که درد به سراغ زن آبستن می آید، آنگاه راه فراری برای آنان وجود نخواهد داشت. دقت می کنید که چگونه در اینجا ضمیرها تغییر می کند؟ در دعای اول پولس از کلمه دزدان استفاده کرد و به ایمانداران می گوید که نیازی نیست به آنها در مورد زمانها بنویسد، چون به آنان مربوط نیست و ایمانداران در آن زمان از زمین بیرون برده شده اند. ولی در آیه 3 می نویسد همان وقت که مردم می گویند همه جا امن و امان است، ناگهان مصیبت دامنگیرشان خواهد شد. اینجا در ارتباط با مردم دنیا سخن می گوید. دوباره اجازه دهید تکرار کنم که منظور از روز خداوند یک دوره زمانی است که با ایام مصیبت عظیم شروع شده و تا هنگام دوران سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح روی زمین ادامه خواهد داشت. قسمت‌های زیادی در کتاب مقدس وجود دارند که در این مورد صحبت می‌کنند. به عنوان مثال در اشعیا فصل‌های 12-13 می‌توانید در این باره بخوانید که چگونه خدا برای داوری در جوامع و کشورها، در امور نظامی و اقتصادی، در فرهنگ و هنر و همچنین در افتخارات سیاسی و مذهبی حرکت و عمل می کند. در اشعیا فصل 13 آیه 9 می خوانیم اینک روز هولناک خشم و غضب خداوند فرا می رسد، زمین ویران خواهد شد و گناهکاران هلاک خواهند گردید. با روز غضب فرا می رسد، زمین ویران خواهد شد و گناهکاران هلاک خواهند گردید. با روز غضب آغاز می شود. در اشعیا فصل 13 آیه 10 می گوید ستارگان آسمان نور نخواهند داشت، خورشید هنگام طلوع تاریک خواهد شد و ماه روشنایی نخواهد بخشید. در نبوت یوئیل فصل 1 آیه 15 گفته می شود وای بر ما، چون روز هولناک مجازات نزدیک می شود، نابودی از جانب خدای قادر مطلق فرا رسیده است. و همچنین یوئیل در یوئیل فصل 2 آیه 2 چنین ادامه می دهد آن روز روز تاریکی و ظلمت، روز ابرهای سیاه و تاریکی غلیظ است. این تصویری است که در عهد عتیق به ما داده شده است. روز خداوند دوره‌ای است که با ایام مصیبت عظیم آغاز می شود و تا دوران سلطنت 1000 ساله مسیح ادامه خواهد یافت. این موضوعی است که در عهد عتیق به آن اشاره می شود. ولی اکنون باید توجه داشت وقایعی که در فصل 4 کتاب اول تسالونیکیان شرح داده می شود، یعنی آمدن عیسی مسیح برای بردن کلیسایش از این دنیا، در عهد عتیق عنوان نشده است. البته ما مانند تجربه خنوخ و ایلیا که زنده به نزد خدا برده شدند به طور نمونه در عهد عتیق مشاهده می کنیم. اما در آنجا تعلیمی در این مورد نمی بینیم که خداوند عیسی مسیح افرادی را از این دنیا با خود همراه خواهد برد. این یک حقیقت عالی و با شکوه است که اولین بار در عهد جدید در آن اتاق بالا توسط خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 2-3 مکاشفه شد. من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. تا آنجایی که می دانیم اینجا اولین مرتبه ای است که این حقیقت در کتاب مقدس آشکار و مکاشفه می شود و پولس در اول تسالونیکی فصل 4 در این باره بیشتر شرح می دهد. اما پولس در فصل 5 کتاب اول تسالونیکی در مورد موضوعی صحبت می کند که به خوبی در عهد عتیق شناخته شده بود. همان وقت که مردم می گویند همه جا امن و امان است، ناگهان مصیبت دامنگیرشان خواهد شد. این اتفاق باعث تعجب ناگهانی همه دنیا خواهد شد. آنها انتظار آن را ندارند. به نظر من دروغ بزرگی که در کتاب دوم تسالونیکی فصل 2 به آن اشاره شده وعده صلح و آرامش است. خداوند عیسی مسیح در این مورد هشدار داده است. کسی شما را فریب ندهد. دنیا انتظار خواهد داشت وارد یک دوره صلح عظیم دوران هزاره جدید شود، ولی با مصیبت عظیم روبرو خواهد شد که در آن بزرگترین جنگی که جهان تا آن زمان دیده است به وقوع خواهد پیوست. مانند دزدی که شبانگاهان می آید، دوره مصیبت عظیم تمام دنیا را دچار رنج و زحمت فراوان خواهد ساخت. و این اتفاقی است که برای دنیا پس از ربوده شدن کلیسا از روی زمین خواهد افتاد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.